صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای قدوس توانا و ای خدای عادل و مهربان، تو را شکر و سپاس می‌گوییم که این روز و ساعت را به عمر ما اضافه کرده‌ای تا در پرتو عنایات و رحمت تو روزهای خود را به سر بیاوریم. خداوندا، اعتراف می‌کنیم که برخلاف خواست و اراده تو عمل نموده و افکارمان از امور فاسد مشغول پر بوده و به کلام مقدس تو توجه ننموده‌ایم. ما را ببخش ای خدا، ما را ببخش که عمدن و آمدن به تو و به بندگان تو خطا ورزیده ایم. پس استدعا داریم که رحمت خود را بر ما افزون فرما و ما را متوجه عواقب گناهانمون بگردان و به ما قوت عطا کن تا دیگر گناه نکنیم. ای قادر مطلق، اکنون که به کلامت روی می آوریم، تمنا این که به وسیله گفتار جاودانی و ازلیت که هیچ وقت تغییر نمی کند با ما سخن بگو، که طالب شنیدن ندای ملکوتی تو هستیم. این دعا را نه به لیاقت خود بلکه به لیاقت یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح از درگاه مقدس تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام هوشع نبی، 28 بخش از تورات مقدس. هوشع نبی که در قرن 8 قبل از میلاد عیسی مسیح زندگی می کرد، جزو انبیایی است که در تورات مقدس یعنی کتاب آسمانی زندگیش نه فقط به ثبت رسیده، بلکه نشان می‌دهد که چگونه خداوند زندگی او را به عنوان تمثیل از قوم بنی اسرائیل و رابطه شرارتبارشون نسبت به خدا یکتا به کار می‌بره و اینکه خداوند از تجربیات زندگی او پیام خود را به سمع قوم می‌رساند. در زمانی که این نبی خدا زندگی می‌کرد، قوم بنی اسرائیل یگانه ملت خداپرست در جهان محسوب می شدن، که نه فقط به خدای نادیده و خالق هستی و خدای قادر مطلق معتقد بودند، بلکه صاحب کتاب و شریعت آسمانی خدا که موسی را از جانب خداوند دریافت کرده بود بوده و وجودشون نیز بر اثر قدرت معجزه آسای خدا بود. اگر جهانیان منکر خدای نادیده بودند و بت پرست محسوب می شدن، موضوع یک چیز بود، ولی قومی که حتی علت وجودشون قدرت و رحمت و فیض خدا بوده و خدا آنان را به عنوان نور جهانیان برگزیده بود، وقتی عمدن و آمدن از خدا دور می شوند و به کلام او پشت می کنند و با روی آوردن به بت پرستی عملا وجود مقدس او را منکر می شوند، به راستی شایسته سخت ترین بلاها و داوری و خشم خداوند می باشند. وقتی به پیام هوشع نبی توجه می کنیم، به صبر و رحمت و محبت لایزال خدا یکتا از یک سو و به بیوفایی و شرارت قوم ابراهیم از سوی دیگر پی می بریم، که زبان ما از بیان آن قاصر است. این راد مرد خدا مأموریت داشت که زندگی بسیار سخت و درد آوری رو به جان بپذیرد. خدا او را برای رسانیدن پیام دعوت به توبه و داوری و ویرانی کشورش برمی‌گزیند. ولی از خانواده او برای تشریح بی افتی و بی وفایی و زنا و شرارت عظیم اسرائیلی ها استفاده می کند و نمونه می آورد. معنی اسم هوشه به معنی نجات است. او وظیفه داشت اول مردم را دعوت به نجات خدا بکنه. پیام آور رهایی برای قوم خود بود، ولی چون پیام خدا و دعوت به توبه را رد می کنند، غضب خدا را نصیب خود می نمایند. در مورد نبوت و پیشگویی های انبیا، بدون شک هوشع نبی یکی از انبیای بزرگ خدا محسوب میشه، زیرا پیشگویی های او مو به مو به انجام رسیده، مخصوصا در مورد حملات کشور آشور به اسرائیل و به اسارت رفتن آنان و از دست دادن کشورشون. و همونطوری که در مقدمه این قسمت از کلام خدا خدمتتون عرض کردم، ارمیای نبی و هوشع نبی پیامهاشون شباهت بسیاری با هم دارن، منتها پیام هوشع برای حکومت شمالی اسرائیل بود و پیام ارمیا برای حکومت جنوبی یهودا. در ضمن باز یادآور میشوم که اگرچه پیامشون خیلی شبیه همه، ولی بین این دو پیامبر خدا حدود 200 سال فاصله زمانی وجود دارد، ولی پیامشون اگرچه به دو گروه و حکومت مختلف و در زمانهای متفاوت بوده، دارای شباهت‌های بسیاری میباشند، زیرا هر دوی آنها از جانب یک خدا نه فقط پیام دعوت به توبه را برای قوم می آورن، بلکه پیام داوری خدا و همچنین که کشورشون و هموطنانشون اگر توبه نکنن به اسارت خواهند رفت رو بیان کردن. ولی بیش از هر چیز مشترکی که بین نبی خدا یعنی هوشع با ارمیای نبی وجود داره اینه که پیامهاشون با تجربیات قلب شکسته خودشون آمیخته میشه. پیام‌های این دو نبی خدا با تجربیات زندگیشون، با تجربیات قلب شکسته خودشون آمیخته شده است. خدا این دو نبی خدا را در حالت و موقعیتی قرار میده که بتوانن عکس العمل خالق خود را در برابر شرارت‌های هموطنانشون درک کنن، که این موضوع است بسیار استثنایی. در سه فصل اول این کتاب که شامل 14 فصله، درباره زندگی شخصی و خانوادگی هوشع نبی و زن بیوفا و فرزندان ناخلف او صحبت میکنه. شاید برای بسیار از شما که آشنایی با کتاب تورات نداشته باشید، این قسمت از پیام و آیات تورات بسیار عجیب مینماید و حتی تعجب کنید که چرا خداوند آن را به انبیای خودش و به نبی خودش در اینجا عطا کرده. ولی دوستان عزیز، اگر تمام آیات را مطالعه کنید، متوجه خواهید شد که از همون فصل اول وقتی خدا به هوشع امر میکنه که با زنی زانیه ازدواج کند، خداوند داره پیامش رو به سمع قوم میرساند. در هر عمل و تصمیمی که هوشع نبی انجام میده و میگیره، پیام خدا آشکار شده است، که این من و شما هستیم باید اون رو درک کنیم و بفهمیم. در آیات بعد وقتی که این پیام از جانب خدا داده میشه، ما قادر به فهم آن هستیم. بنابراین دوستان، قبل از اینکه قضاوت کنید که چرا چنین پیام عجیبی در تورات مقدسه، بهتر است که تمام آیات و پیام را بشنوید و بعد ببینید که چگونه خدا به طریق عجیبی پیامش رو به سمع مردم مفسد الارض و شریر اسرائیل میرساند. بله دوستان، در هر عملی که هوشع نبی از جانب خدا دریافت می‌دارد که انجام می‌ده، ما قادر هستیم پیام خدا را به سمع مردم شریر و زناکار اسرائیل رو درک کنیم و ببینیم که خداوند به آنها چه می‌گوید. و در ضمن متوجه محبت عظیم خدا نیز می‌شویم، زیرا با اینکه خداوند پیام داوری رو داره می‌گه، ولی محبت خود رو نیز در پیامش آشکار می‌کنه. و اینکه رسانیدن پیام خداوند آسان نیست، مخصوصا اینکه هوشع نبی که مورد احترام عزت مردم بود، میبایست به آنها بگی که خداوند شما را نابود میکنه. دوستان، اگر دوستی بیاد و به ما اعلام کنه که به زودی خواهیم مرد، مسلما باعث ناراحتی و آشفتگی روح روان ما میشه و میگیم که از دیگران انتظار دارم که این حرف رو بزنن، ولی از تو که دوست من هستی چنین انتظاری رو ندارم. حسابش رو بکنید، هوشه نبی میبایستی به این قوم پیام داوری خدا را برسونه و بگی شما چقدر به ضد خدا گناه کردید، حتی زانی شده اید و اینکه خداوند شما را و کشور را نابود میکند. شاید آیه اول از رساله به عبرانیان ما را در درک این آیات و نحوه پر رسیدن پیام خدا یاری بده که میگوید خدا در ایام سلف به اقسام متعدد و طریقهای مختلف با پدران ما صحبت فرمود و یکی از طریقهایی که خدا با قوم بنی اسرائیل در گذشته صحبت کرده از راه زندگی درد آور این نبی خدا بوده است که پیامش امروز مربوط به من و شما نیز می باشد. خدا برای من و شما پیامی دارد. آیه اول از نظر تاریخ موضوعی است بسیار مهم و جزء اسناد تاریخی جهان محسوب میشه. به آیه اول و دوم توجه کنید. میگوید کلام خداوند که در ایام عزیا و یوتام و آهاز و حزقیا پادشاهان یهودا و همچنین در ایام یروبام ابن یوآش پادشاه اسرائیل بر هوشه ابن بعیری نازل شد. ابتدای کلام خداوند به هوشه. خداوند به هوشه گفت برو و زنی زانیه و اولاد زناکار برای خود بگیر، زیرا که این زمین از خداوند برگشته سخت زناکار شدن. آیه دوم رو یک بار دیگه براتون میخونم. میگوید خداوند به هوشه گفت برو و زنی زانیه و اولاد زناکار برای خود بگیر، زیرا که این زمین از خداوند سخت برگشته و زناکار شدن. همونطور که عرض کردم، آیه اول درباره ایام زندگی نبی خدا سخن میراند و میگوید که هوشه در ایام این چهار سلطنت در یهودا و همچنین در ایام سلطنت پادشاهی یروبئام در اسرائیل زندگی میکرد. حالا به وسیله این پادشاهانه که میتونیم تاریخ دقیق ایام زندگی هوشه نبی رو بدانیم. یعنی او در سالهای 782 قبل از میلاد مسیح زندگی میکرد و لااقل مأموریتش در این ایام آغاز میشد. مطلب دوم که نشون میده که در زمان او امپراتوری عظیم اسرائیل به دو قسمت تقسیم شده بود. قسمت شمالی را حکومت اسرائیل میخوندن که از 10 طایفه تشکیل شده بود و پایتخت آن سامره بود و قسمت جنوبی را حکومت یهودا میخواندن که از 2 طایفه تشکیل شده بود و پایتخت آن شهر اورشلیم بود. در چین ایامی خداوند به هوشه ظاهر میشه. راستی خیال میکنی که وقتی خدا بار اول با هوشه نبی صحبت میکنه چه چیزی به او میگوید؟ فرض کنید که دوستان خداوند شما را امروز میخونه. خداوند شما را به عنوان نبی و پیامبر خودش امروز برمیگزینه. چه جملاتی انتظار دارید که خداوند به شما بگوید؟ خیال میکنید که خدا به شما چه پیامی خواهد داد؟ ما مسیحیان امروز به وسیله روح القدس و هدایت او قادر هستیم که اطمینان پیدا کنیم که جملاتی که در ذهن و افکارمون پیدا میشه آیا از طرف خدا هستن و یا تصورات انسانی هن. زیرا هر چه که میشنویم به وسیله هدایت روح خدا باید آن را با کلام مقدس خدا تطبیق بدهیم و اگر همراه با کلام خدا نباشد میدونیم که از طرف خدا نیست. حالا حسابش رو بکنید، هوشه یک مردی مؤمن و متدین و خدا ترس بود. او شاهد شرارت‌های هموطنانش بود و حیران بود که چرا مردم قد نشناس به سوی خدا بر نمی‌گردن. مثل خیلی از عادلان و اشخاص مؤمن، از اینکه هموطنانش خدا را ترک کرده و فساد و ظلم و ستم و شرارت را پیروی می‌کردن بسیار ناراحت بود و حتی زجر می‌کشید. هوشه نمیدونست که چه باید بکنه. مردم حرفش رو گوش نمیدادن. در چین حالتی بود که ندای خداوندی رو میشنوه. ببینید کتاب نمیگوید که این الهام خداوندی چگونه بر هوشه نبی نازل میشه. آیا فرشته به او ظاهر میشه؟ آیا در حین عبادت با خدا پیام خدا رو میشنود؟ آیا در رویاست که پیام خدا رو دریافت میکنه؟ ما نمیدونیم، زیرا هوشه نبی آن را بازگو نمیکند. ولی میگوید اولین پیامی که خدا به من عطا کرد این بود که خدا به من گفت ای هوشه برو و یک زن فاحشه رو برای خودت بگیر که صاحب بچه های زنازاده است. اگر جمله در اینجا به پایان میرسید لازم میشد که در مورد الهامی بودن این جملات مشکوک بشیم. زیرا بسیار عجیب به نظر میرسه که خداوند نبی خود را به کاری وامی داره که انجام آن از جانب خودش محکوم شده و حتی سزای مرگ براش تعیین کرده بود. ولی دوستان، آیه در اینجا تمام نمیشه و خدا فوری دلیل این که این دستور سخت رو داره به نبی خودش میدهد بیان میکند. دلیل این که خداوند از نبی خودش میاد که به این کار سختی عملی که مشکل و دست بده اینه که میگوید زیرا که این زمین که اشاره به زمین اسرائیل و یا حکومت شمالیه، میگه از خداوند برگشتن و سخت زناکار شدن. در این آیات خداوند میخواد اول از همه آشکار کنه که چقدر به قوم بنی اسرائیل علاقمند بوده و رابطه محبت و علاقه خود را با فرزندان ابراهیم را در کانون ازدواج داره برای ما تشریح میکند. همان گونه که در ازدواج حقیقی مرد و زن از روی عشق و علاقه تمام حاضر میشن هستی خود را برای یکدیگر فدا کنن، فروتن میشن و به اصطلاح تمام وجود خود را در راه یکدیگر تقدیم میکنن و نهایت محبت را آشکار میسازن، خداوند میگوید که ای قوم بنی اسرائیل، من شما را بی اندازه محبت کردم، اما شما همانند همسری هستید که به شوهر خودش خیانت کرده است. خدا صریحا روشن میکنه که چگونه از تجربیه‌ای که نبی خدا خواهد داشت، از تجربیاتی که هوشه نبی خواهد چشید، پیام خودش رو به قوم بنی اسرائیل میرسونه. زیرا قوم با چشمان خود شاهد شرارت و بدی خواهند شد و خواهند دانست که چقدر نسبت به خدا بدی و ظلم و بیوفایی کردن و اگر توبه نکنن خداوند حقشون رو کف دستشون میگذاره. خدا در همان ابتدای پیامش به هوشه نبی کاملا روشن میکنه که چگونه از تجربیات شخصیش برای رسانیدن پیام داوری خود به قوم بنی اسرائیل استفاده میکند. و دوستان، پیام خدا در اینجا در قالب مثال زنده میباشد، آن هم از زندگی نبی خدا. او میگوید ای هوشه نبی، دلیل این که من به تو امر کردم که با یک زن زانی ازدواج کنی و یا یک زن فاحشه رو به عنوان همسر خود برگزینی، دلیل این کار اینه که این زمین از خداوند برگشتن و سخت زناکار شدن. خدا شرارت قوم رو نسبت به خودش و یا یاغیگری اسرائیلی ها از فرامین آسمانیش رو داره با عمل زناکاری و بیوفایی در کانون ازدواج مقایسه می کند و یا تشریح می کند. و دوست عزیز، در این تجربه تمثیلی که خداوند به وسیله زندگی هوشه پیام خود رو به سمع اسرائیل می رسوند، برای من و شما که معتقد به خدا هستیم پیامی بسیار مهم دارد. کلام خدا از جملات زراحگین در اینجا استفاده می کند که حتی برای خیلی از ماها پذیرفتنش آسان نخواهد بود. ولی واقعیت اینه که اگر ما در ایمانمون سستی نشان بدهیم و هفته چند روز متدین و دیندار و به اصطلاح مقدس باشیم، ولی در طول زندگیمون دائما دست به عمل خلاف خواست خدا بزنیم، از نظر خدا مرتکب زناکاری روحانی شدیم و زانی محسوب می شویم. همان گونه که در ازدواج خیانت یکی از طرفین باعث خرابی کانون خانواده میشه و شخص خائن زانی نامیده میشود، در رابطه روحانی من وقتی ما برخلاف اراده خدا رفتار کنیم زانی محسوب میشویم، آن هم زناکار روحانی. و اگر جزای زناکاری جسمانی بسیار گرانه، پس چند مرتبه بیشتر جزای زناکاری روحانی پاداشی درد آورتر و مخوفتر خواهد داشت. خدا میخواد به من شما به وسیله زندگی هوشه نبی اخطار بدهد که مبادا با اعمالی که انجام میدهیم مرتکب زناکاری روحانی بشویم، زیرا عاقبت آن نیز هلاکت دائمی است. وقتی هوشه این پیام خدا را میشنود، این دستور الهی را میشنود، بدون شک انجام دادن این عمل براش کار آسانی نبود. او نیز مثل همه مردان جهان غرور داشت. او که خدا ترس و مؤمن بود و در اجتماع مورد عزت و احترام خاص بود، حالا باید کاری انجام بده که از نظر مردم دنیا و همشریهاش و از نظر حتی عقل و حکمت بشری بسیار غلط و ناشایسته محسوب می شد. ولی کلام میگه چون او خدا ترس بود و پیامش از جانب خدا بود و در این مورد هیچ شکی نداشت که خداوند به او این امر را فرموده است، او از کلام خدا اطاعت میکند. دوست عزیز، آیا خیال میکنی که هوشیع کوچکترین شکی در مورد ندای خدا داشت؟ مسلماً نه، چون اگر هوشیع این پیام را از جانب خدا نمیدانست، یقیناً هیچ وقت از آن اطاعت نمیکرد. چرا؟ چون فرمان و امر خدا براش بسیار سخت و دشوار بود. اطاعت آن به اصطلاح باعث آبروزی دنیوی هوشیع نبی محسوب میشد، ولی او به خاطر اینکه ترس خدا را در خود داشت آن را انجام میداد. به طوری که در آیه 3 الی 5 میخوانیم: پس هوشیع رفت و جومر دختر دلابیم را گرفت و او حامله شده پسری برای زایید، و خداوند وی را گفت: ای هوشیع، پسر خود را یزرائیل نام بنه، زیرا که بعد از اندک زمانی انتقام خون یزرائیل را از خاندان بیهو خواهم گرفت و مملکت خاندان اسرائیل را تلف خواهم ساخت و در آن روز کمان اسرائیل را در وادی یزرائیل خواهم شکست. ببینید، نه فقط هوشیع میبایستی با زن زانی ازدواج کنه تا خدا به وسیله ازدواج پیامش رو به سمع قوم برسونه، بلکه حتی در فرزندانش نیز پیام خاصی برای قوم اسرائیل داشت. یزرائیل به معنی اینه که خدا پراکنده میکنه. مقصود اینه که خدا انتقام آن همه خون ریزی ها و ظلم و ستم هایی که در یزرائیل، که نام یک دره بسیار وسیع است که جنگ آرمگدون نیز در آنجا بوده، خواهد گرفت. این دره وسیع مطابق اسناد تاریخی بارها میدان نبرد بین قوم های اطراف اسرائیل بوده و خون بیگناهان بسیاری در آنجا ریخته شده. دره بود که برای قوم بنی اسرائیل خاطری بسیار تلخ و درد آوری رو بیاد می آورد. مطابق پیشگویی های تورات، در آینده نیز این دره مرکز کشتار بسیاری خواهد شد. ولی مقصود کلی این آیات اینه که خدا میگه من قوم شمالی اسرائیل رو پراکنده میکنم. هوشیع نبی زمان این پیام را اعلام میداد که حکومت شمالی بسیار قوی بود. هیچ نیروی نبود که بتونه در برابر ارتش آن مقاومت کنه. بنابراین از نظر عقلانی حرف یوشیع رو کسی نمیپذیرفت. غافل از اینکه خداوند قادر یک شبه قدرت‌های عالم را دگرگون کند. آیه 6 الی 9 رو براتون می‌خونم. می‌گوید: پس بار دیگر همسر هوشیع حامله شده دختری زایید، و خدا وی را گفت: او را لوراهامه نام بگذار، زیرا بار دیگر بر خاندان اسرائیل رحم نخواهم فرمود، بلکه ایشان را از میان بالکل خواهم برداشت، لیکن بر خاندان یهودا رحمت خواهم فرمود و ایشان را به یهوه خدایشان نجات خواهم داد، اما ایشان را به کمان و شمشیر و جنگ و اسبان و سواران نخواهم رهانید. و چون لوراهامه از شیر باز داشته بود، همسر او حامله شده پسری زایید، و خدا به هوشیع گفت: ای هوشیع، نام او را لوعمی بخوان، زیرا که شما قوم من نیستید و من خدای شما نیستم. عرض کنم هوشیع بر اثر این ازدواج با فاحشه صاحب 3 فرزند میشه که هر 3 رو خدا اسم براشون میگذاره، زیرا هر کدومشون دارای پیامهای مهم بودن. نام دختر هوشیع لوراهامه است که معنی بسیار عجیبی داره و معنیش اینه که هرگز درد و حقارت و جفایی که پدرش کشیده است رو نفهمیده. زبان دیگر، قوم بنی اسرائیل هرگز به این موضوع که عدم اطاعت از خدا و پایمال کردن عنایات و کرم و کلام او خدا را آزرده ساخته است توجهی نکردن و انگار حق دارن هر کاری که میخواهن به ضد خدا انجام بدن، ولی هیچ عکس العملی از جانب خدا نخواهد بود. لاقل اونا این تو فکر میکردن و بیخیال بودن و اصلا اهمیتی نمیدادن که یاغیگریشون از اوامر خدا باعث آزردگی دل خدا میشه و یا اینکه نتیجه بدی میآورد. آنها فراموش کرده بودن که عدم اطاعت از خدا و بیوفایی به عهد و پیمانشون قلب خالق رو مجروح و افسرده میسازد و البته عاقبت خود را نابود میکنن. وقتی فرزند 3 به دنیا میآید، خداوند به هوشیع امر میکند که اسم او را لعومی بخوان، زیرا که میگه شما قوم من نیستید و من خدای شما نیستم. اسم لعومی در عبری معنیش اینه که فرزندان من نیستید. دوستان، این آخرین اخطار و پیام خداونده که او اراده میکنه قوم بنی اسرائیل رو که مثل فرزندان خود دوست داشته و مثل پدر آسمانی برای آنها بوده و تا به حال از آنها حمایت کرده، حالا آنها را به حال خودشون رها کند و اجازه بده که آنها ثمره اعمال خود را بچشن. تجربه زناشویی هوشع بسیار متفاوت با سایر انبیای خدا بود. اختصار گزارش زندگیش که با پیام خدا آمیخته است، تصویر بسیار زنده است از آنچه که خدا قصد انجام دادن آن را دارد. در این آیات وقتی لحظه تأمل کنیم، متوجه پیام تدریجی که خدا از طریق زندگی هوشع بیان می دارد می شویم. با تولد هر یک از فرزندانش، هشداری مربوط به داوری در شرف وقوع شدت می یابد و آشکار می شود که چگونه خداوند قدم به قدم برای اجرای داوری کارها را به جلو می بره و به طرز دقیق و روشنتری بیان می کنه که چرا قوم بنی اسرائیل رو داوری خواهد کرد. اسم یزرائیل خاطرات بعد متعدد و مهمی رو در ذهنهای اسرائیلی ها زنده می کرد. حالا هوشع به این طریق به نسل محاصر خیش هشدار می داد که پادشاهی شمال به اواخر ایام خود نزدیک شده و قدرت این پادشاه در وادی یزرائیل شکسته و نابود می گردد و در آن زمان دیگر خدا دعا و التماس آنان را نخواهد شنید، چون فرصت توبه در آن روز به پایان رسیده است و فردا دیر خواهد بود و امروز روز توبه است. دوستان عزیز، بایستی بگویم که خداوند روز داوری نیز برگزیده و در آن روز دیگر برای من و شما نیز دیر خواهد بود اگر بخوایم توبه کنیم. امروز روز توبه و طلب بخشش و مغفرت است. کلام خداوند میگوید که همه ما گناهکاریم و نیازمند توبه و بخشش خداوندی. این به من شما بستگی دارد که آیا حاضر هستیم امروز به حضور خدا بیاییم و به گناهان خود اعتراف کنیم و طلب آمرزش کنیم، و یا مثل قوم بنی اسرائیل بی توجه باشیم و زندگی خود را در امور دنیوی به سر آورده و بعد بلای خدایی نصیبمون بشه. خدا کند که اینطور نباشد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.